20 به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست با تازه ترین خبرها. اسرائیل میگوید با استفاده از نیروی هوایی رهبران گروه افراطی حماس را در قطر هدف قرار داده است. دولت قطر با شدیدترین لعن حمله اسرائیل به دوحه را محکوم کرد. شماری از کشورهای منطقه و شخصیت‌های بین‌المللی حمله هوایی اسرائیل به قطر را محکوم کردند. درود بر شما، شهریار سیامی هستم با این بخش 10 دقیقه خبر. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که روز سه‌شنبه با استفاده از نیروی هوایی به طور دقیق رهبران ارشد گروه افراطی حماس را هدف قرار داده است. در این بیانیه آمده است که این رهبران مستقیما مسئول قتل عام وحشیانه 7 اکتبر هستند و جنگ علیه کشور اسرائیل را سازماندهی و مدیریت کردند. بعد از ظهر امروز چند انفجار شدید دوحه پایتخت قطر را لرزاند. گزارشی بشنویم از گلناز اسفندیاری.
ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که حمله هوایی را علیه رهبری حماس انجام داده است، اما محل آن را اعلام نکرد. ارتش اسرائیل گفت اعضای رهبری حماس که هدف قرار گرفتند، سالها فعالیت این گروه افراطی را هدایت کرده و مستقیما مسئول اجرای حملات 7 اکتبر 2023 و مدیریت جنگ علیه کشور اسرائیل هستند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. بیانیه ارتش اسرائیل در حالی منتشر شد که صدای چند انفجار در دوحه پایتخت قطر شنیده شد و تصاویری از بلند شدن دود سیاه از محله در دوحه در رسانه‌ها منتشر شد. یک مقام ارشد حماس گفت حمله اسرائیل در حالی رخ داد که این گروه مشغول برگزاری جلسه‌ای بود که هدف از آن بررسی آخرین پیشنهاد دونالد ترامپ برای آتش‌بس در غزه بوده است. هنوز مشخص نیست چند نفر از اعضای ارشد حماس هدف قرار گرفتند یا کشته شدند. رهبران حماس در تبعید مدت هاست که در قطر مستقر هستند، کشوری که در سالهای اخیر به عنوان میانجی در مذاکرات میان حماس و اسرائیل نقش ایفا کرده است. حمله به رهبری ارشد حماس می تواند باعث تشدید تنش‌ها شود و مذاکرات بر سر آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی را پیچیده‌تر کند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در روزهای گذشته گفته بود نوبت رسیدگی به رهبری حماس در خارج از اراضی فلسطینی رسیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز جمعه گذشته به یک کانال تلگرامی گفت به زودی غافلگیری‌هایی داریم، اما توضیح بیشتری در این باره نداد. رهبری حماس در قطر در آغاز این هفته با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار رو گفتگو کرده بود. اسرائیل با قطر رابطه ندارد، اما مقامات ارشد اسرائیل در یک دهه گذشته بارها با رهبری ارشد قطر عمدتاً بر سر مسائل مربوط به حماس و فلسطینیان دیدار کردند. دوحه مناسبات نزدیکی با واشنگتن دارد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفر اخیر خود به منطقه از قطر دیدار کرد.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید در این مورد. اما جزئیات بیشتری به دست ما رسیده. قطر اعلام کرد که حملات اسرائیل خانه‌های چندین عضو دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داده. یک مقام حماس در غزه به خبرگزاری فرانسه گفت که هیئت مذاکره کننده این گروه در دوحه هدف قرار گرفتند. منابع شبکه خبری العربیه گفتند که 5 تن از رهبران حماس از جمله خلیل الحیه، زهرا جابرین و خالد مشعل در محل حضور داشتند. البته این خبر از سوی منابع دیگر هنوز تایید نشده است. وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای با شدیدترین لحن حمله اسرائیل به دفاتر گروه حماس در دوحه را محکوم کرد و آن را اقدامی بزدلانه خواند. وزارت امور خارجه قطر همچنین حمله اسرائیل را نقض آشکار همه قوانین و هنجارهای بین المللی و تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت ساکنان این کشور عنوان کرد. و واکنش‌های دیگری داشتیم از جهان. حمله هوایی اسرائیل به دفتر حماس در دوحه با محکومیت‌های شدید بین المللی مواجه شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد این حمله را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر خواند و پاپ لئو رهبر کاتولیک شریکای جهان نیز به طور عمیق از پیامدهای این حمله ابراز نگرانی کرد. دفتر ریاست جمهوری مصر نیز در بیانیه‌ای با غیر قابل قبول خواندن حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه، آن را اقدامی خطرناک که امنیت و ثبات در خاورمیانه را به خطر می‌اندازد محکوم کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر حمله اسرائیل به دوحه را عملی مجرمانه و نقض آشکار قوانین بین‌الملل توصیف کرد. وزارت خارجه ترکیه هم این حمله را محکوم کرد و آن را شاهدی بر سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل و اتخاذ راهبرد تروریسم دولتی توصیف کرد. همچنین دولت‌های ایران، عراق، امارات متحده عربی و حوثی‌های یمن نیز این حمله را محکوم کردند. عباس عراقچی و رافائل گروسی در قاهره دیدار کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در قاهره با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد. در این دیدار بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر هم حضور داشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هدف این دیدار را جمع‌بندی مذاکرات مربوط به شیوه‌نامه جدید تعامل ایران و آژانس اعلام کرده است. رافائل گروسی روز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام از پیشرفت در مذاکرات با ایران خبر داده و در این حال خواستار اجرای کامل تعهدات ایران مطابق پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی یا همان NPT شده بود. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای‌اش را متوقف کرده است. وزیر امور خارجه لبنان روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد ارتش لبنان ظرف سه ماه آینده به طور کامل حزب الله را در نزدیک مرز با اسرائیل خل سلاح خواهد کرد. به گفته یوسف راجی مرحله اول این طرح سه ماه به طول خواهد انجامید که طی آن جمع‌آوری تسلیحات در جنوب رودخانه لیتانی تا پایان ماه نوامبر تکمیل خواهد شد. وزیر امور خارجه لبنان افسود بر اساس طرح ارتش در آن منطقه هیچ انبار مهمات، انتقال سلاح، جنگجو و نمایش تسلیحاتی وجود نخواهد داشت. یوسف راجی بدون ارائه جدول زمانی 4 مرحله بعدی این طرح را خل سلاح در سایر مناطق از جمله بیروت و بقای شرقی عنوان کرد. دولت لبنان ماه گذشته تحت فشار آمریکا و حملات اسرائیل به ارتش دستور داده بود تا طرحی برای خل سلاح کامل این گروه شبه نظامی قدرتمند تا پایان سال جاری میلادی تهیه کند. و اما در ایران عباس صالحی وزیر وزارت و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه نادره رضایی معاون هنری این وزارتخانه را از سمت خود برکنار کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از خانم رضایی به عنوان معاون حاشیه‌ساز و وزیر فرهنگ نام برده است. نادره رضایی به دلیل برگزار نشدن کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی از مردم ایران عذرخواهی کرده بود. او همچنین در واکنش به لغو جشنواره موسیقی محلی جنوب به نام کوچه که وزارت ارشاد مجوز داده بود گفته بود که علارغم 2 ماه تلاش کوچه به بن‌بست رسید. خبرگزاری فارس دیگر رسانه نزدیک به سپاه پاسداران از خانم رضایی به عنوان مدیر نابلد برای دولت نام برده که به ادعای این خبرگزاری حاشیه ساز بوده و برای برگزاری کنسرت همایون شجریان هیچ گونه هماهنگی اجرایی با نهادهای زیربط انجام نداده بود. و اما در نپال با ادامه اعتراضات خشونت آمیز در نپال نخست وزیر این کشور از سمتش کنارگیری کرد. این تصمیم پس از اعلام دولت نپال در رفع ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی اعلام شد. روز دوشنبه حداقل 19 نفر در درگیری‌های بین تظاهرات کنندگان و پلیس در نپال کشته شدند. به گفته مقامات بیش از 100 نفر از جمله چندین افسر پلیس در این درگیری‌ها زخمی شدند. چند ساختمان دولتی در نقاط مختلف این کشور هم به آتش کشیده شده است. و در خبر دیگری کره جنوبی در جایگاه ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در راستای اجرای روند سازوکار ماشه پیشنویس قطعنامه‌ای را نهایی کرده که لغو دائمی تحریم‌های ایران را در نظر دارد. سپاسگزارم که همراه ما بودید. همچنان با ما باشید در بخش‌های دیگر خبری با رادیو فردا.